سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روی تشدید تلاش‌ها برای هدف از سرگیری مذاکرات آتش‌بس در غزه وارد اسرائیل شد. بعد از کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه حماس، این نخستین سفر ارشدترین دیپلمات آمریکا به منطقه است. سران چین، هند و آفریقای جنوبی برای شرکت در نشست بریکس و میزبانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شهر کازان در روسیه رسیدند. و با نزدیک شدن روز انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، تهدیدها و حملات علیه خبرنگاران افزایش یافته است. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 22 ماه اکتبر سال 2024 است. این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در رسانه اجتماعی به نشر میرسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر به برخی اخبار این ساعت آغاز میکنم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده برای تشدید تلاش روی هدف از سرگیری مذاکرات آتش‌بس در غزه وارد اسرائیل شده است. جزئیات تحولات در شرق میانه را از همکارم سید عزیز الرحمن خواهیم داشت. و در منطقه امروز نشست بریکس در روسیه بدون دعوت از هیئت حکومت طالبان برای شرکت در آن آغاز شد. تحلیل این نشست و موضع روسیه در قبال عدم دعوت از هیئت طالبان برای شرکت در این نشست موضوع صحبت ما با آقای غوث جانباز خواهد بود. با ما باشید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در دور تازه سفرش به شرق میانه امروز وارد اسرائیل شد. واشنگتن امیدوار است که نتایج این سفر منجر به ختم جنگ در شرق میانه شود. انتظار می‌رود که بلینکن با تعدادی از کشورهای دیگر در منطقه نیز سفر کند. همکارم سید عزیز الرحمن با ما است. آقای عزیز، از سفر بلینکن به اسرائیل آغاز می‌کنیم. با کیها ملاقات کرده و روی چه موضوعات صحبت شده؟
خب آخرین جزئیات را که ما داریم این است که آنتونی بلینکن امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کرده، ولی جزئیات دیدار تا کنون افشا ساخته نشده. همچنان انتظار میره که در طول روز آنتونی بلینکن با برخی از مقامهای دیگه اسرائیل با شمول وزیر دفاع اسرائیل دیدارهای داشته باشه و پس از سفر به اسرائیل به کشورهای همجوار و مثل اردن سفر کنه، به قطر سفر کنه، حتی گفته شده است که به عربستان سعودی و به امارات متحده عرب نیز سفرهایی را خواهد داشت. البته این سفرها در حال صورت میگیره که به گفته وزارت خارجه ایالات متحده هدف عمده این سفر تلاش به خاطر پایان یافتن جنگ در شرق میانه و همچنان بحث پیرامون آینده یک غزه که در آن حماس حاکم نباشه.
Throughout the region, Secretary Blinken will discuss the importance of.
در سراسر منطقه آنتونی بلینکن بر اهمیت پایان دادن جنگ در غزه، تضمین رهایی همه گروگانان و کاهش درد و رنج مردم فلسطینی بحث خواهد کرد. وزیر خارجه با همتایان خود به بحث پیرامون برنامه پس از دوره جنگ ادامه خواهد داد و بر نیاز به ترسیم یک مسیر جدید رو به جلو تاکید خواهد کرد که بر اساس آن فلسطینی ها قادر به بازسازی زندگی خود باشند و آرزوهای خود را به دور از ظلم حماس تحقق باشند. او همچنان پیرامون تشنج میان اسرائیل و حزب الله روی نیاز برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک بس خواهد کرد که بر اساس آن قطعنامه 1701 شورای امنیت ملل متحد را به گونه کامل تطبیق و غیر نظامیان در هر دو سوی مرز اسرائیل و لبنان اجازه بازگشت دوباره و خانهایشان را داشته باشند.
سفر آنتونی بلینکن به منطقه در حال صورت میگیره که ساعات قبل از ورودش به اسرائیل، حزب الله از لبنان چندین فایر راکت را بر مناطق مختلف اسرائیل به شمول مناطق مرکزی اسرائیل پرتاب کرد، ولی اردوی اسرائیل گفته است که تعداد زیادی از این راکت ها را خنسا کرده و همچنان گزارشی در مورد تلفات و یا زخمی شدن کسی تا کنون داده نشده. در عین حال پیرامون وضعیت در غزه نیز امروز سازمان ملل متحد بار دیگر ابراز نگرانی کرد و در مناطق شمالی باریکی غزه ملل متحد یک بار دیگر خواستار یک آتش بس فوری شد و حتی گفته است که ولو اگر این آتش بس چند ساعته هم باشد ضروری است تا زمینه را برای خروج یا بیرون شدن امو خانواده های فراهم کند که در جنگ گیر ماندند. ولی اردوی اسرائیل امروز گفته است که خانواده ها را تخلیه میکنه و تخلیه جریان داره و ایره هم گفته که ده ها تن از جنگجویان را از بین غیر نظامیان تشخیص و جدا کرده اند.
بله، خب بلینکن در حال وارد اسرائیل شده که جهان در نوع تنش روی احتمال حمله تلفی جویانه اسرائیل علیه ایران قرار داره. روی تنش بین ایران و اسرائیل چه معلوماتی داره؟
یکی از موضوعات شامل در دیدارهای یا در اجندای سفر انتونی بلینکن به اسرائیل همین موضوع نیز خوانده شده است و انتظار میره که روی این موضوع بحث و گفتگوها بین انتونی بلینکن و مقامهای اسرائیلی صورت بگیره. چیز تازه از جانب اسرائیل گفته نشده بجز از تاکیدی که مکررن در چند روز اخیر کرده که حمله اول اکتبر ایران به پاسخ نخواهد ماند. در عین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران سرگرم سفر خود در منطقه می باشه و تهران تلاش دارد تا اطمینان را از کشورهای همسایه خود دریافت کنه که قلمروی کشورها علیه ایران استفاده نخواهد شد. امروز عراقچی در کویت بود و گفت که در دیدارهایی که در طول یک یا دو هفته گذشته در منطقه از کشورها داشته تمامی کشورها ای اطمینان را داده که از قلمرو هوایی و زمینیشان علیه ایران استفاده صورت نخواهد گرفت. ولی قابل یادآوری می‌دانم که هیچ یک از کشورها تاکنون به گونه علنی چنین اطمینان را نداده است. لینا جان.
بله، ممنون و سپاس از شما. برنامه را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می دهیم. اداره امداد رسان ملل متحد با واردگان فلسطینی به روز سه‌شنبه خانه آتش‌بس موقت شد تا باشندگان شمال غزه بتوانند این منطقه را ترک گویند. مقامات سی می گویند که دوا و دیگر مواد برای تداوی مریضان در حال تمام شدن است. فیلیپ لازارانی رئیس این اداره می گوید که وضعیت بشری در این منطقه به یک نقطه وخیم رسیده و اجساد در کنار جاده ها رها شده و یا در زیر مخروبه ها مدفونند. او در شبکه اکس نوشته است که مردم در شمال غزه فقط منتظر مرگ هستند و آنها در انزوا، ناامیدی و تنها به سر می برند. و ای خانه آتش‌بس فوری حتی برای چند ساعت شد تا خانواده هایی که خانه ترک این منطقه اند بتوانند محل را ترک گویند. رهبران هند، آفریقای جنوبی و چین امروز سه‌شنبه وارد شهر کازان شدند تا در نشست بلاک اقتصادهای در حال توسعه یا بریکس شرکت کنند. این نشست پیش‌بینی‌ها را روی احتمال منزوی شدن پوتین به دلیل جنگ اوکراین و صدور حکم بین‌المللی بازداشت وی نفی می‌کند. شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین، نارندرا مودی، صدر اعظم هند و سیریل رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، از سوی گارد ویژه در میدان هوایی کازان استقبال شدند. ائتلاف بریکس که هدف آن برقراری تعادل در برابر نظم جهانی و رهبری غرب تلقی می‌شود، در ابتدا شامل برزیل، روسیه، هند و چین و آفریقای جنوبی بود، اما حال عضویت کشورها در این گروه به سرعت در حال گسترش است. روسیه حکومت طالبان را با وجود درخواست این گروه برای شرکت در 23 اجلاس سران کشورهای عضو گروه بریکس که امروز در شهر کازان در روسیه آغاز شده است دعوت نکرده است. این نشست در حال دایر شد که در نشست‌های مشابه دیگر در کشورهای آسیای مرکزی به شمول ازبکستان هیئتی از طالبان حضور داشتند و در این نشست‌ها عمدتاً نگرانی امنیتی کشورهای حاضر اوضاعی امنیتی در افغانستان ذکر شده بود. آیا عدم دعوت از حکومت طالبان برای شرکت در این نشست از بی‌اعتنایی روسیه با حکومت طالبان نمایندگی می‌کند یا خیر؟ آقای قوصر جانباز تحلیلگر امور سیاسی با ما هستند تا تحلیل این موضوع را با شما تشریح کنند. آقای جانباز سلام بر شما. چرا روسیه که به نظر میرسه روابط دوستانه با حکومت طالبان داره این گروه را به نشست بریکس دعوت نکرده؟
سلام دوستان، روزی به شما و تمام کسایی که ما را میبینند. خب این چند نکته است که باید اشاره شود. اول خب من فکر میکنم که روسیه با طالبان روابط دوستانه نداره. روسیه با طالبان روابط بسیار پرگماتیک یعنی عملگرار و مطابق بنمو منافع خود در منطقه در داخل افغانستان عمل میکنه. دومی که روسیه و متحدین نزدیک روسیه هیچگاه با کنفرانس ها یا نشست های کلان منطقوی طالبا را دعوت نکرد. طالبا دهاشیه بعضی از نشست هایی که در رابطه با افغانستان بوده که اگر او اجلاس مثلا مسئولین امنیتی بوده و سایر گردی همایی ها یا فروم های مشابه امنیتی یا اقتصادی که در رابطه با افغانستان بوده با او جوار او هم دهاشیه بدون پروتکل دولتی دعوت کردن یا خودشانی درخواست کردن دهاشیه هم رایشان ملاقات های صورت کردن. دوم ای که اگر هدف شانهای بوده باشه خود شانهای نادعوت نشدن چند وقت پیش مثلا در اسلام آباد بود این جلسه در حالی که افغانستان نه حاکمیت تحت طالبان هم بود تحت طالبان از ناظر این سازمان است حتی او جهانی دعوت نشد در حالی که در شانهای روسیه و چین مثلا صداهای بسیار بلند دارن و نفوذ بسیار تمامی دارن. آنچه که ارتباط میگیره با سازمان بریکس در سازمان بریکس و افغانستان حتی ناظر هم نیست و یک سازمان کاملا جدای کلان اقتصادی منطقوی که مطالباتش بسیار کلان است و ادعای ایره داره که میتانه یعنی از نظر تیوری چیزی که دکترینیست های از اونان بگن که حتی میتانه با مرور زمان با تشکیل و تجمع جنوب جهانی جنوب کلان بالاخره یا افغانستان میتونن که تعویض کنن سازمان ملل متحد دیگه طالبان را خود یک سازمان دعوت کردنش فعلا یک ذره قبل از وقت است به خاطر اینکه طالبان هنوز مشروعیت داخلی ندارن و الاخر یا باید مشروعیت بین المللی پیدا کنن و بازی درخواست کنن به حیث مهمان بیاین و با روز روز ناظر شوان و یک پروسیجر حالا که نکنم این چانس داریم که نزدیک تا داشته باشه.
بله خب روسیه به نظر میرسه تنها کشور است که تنها یک شرط را برای به مشروعیت شناختن حکومت طالبان تعیین کرده و او ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان است، یعنی حتی روی موضوع تخطی از حقوق بشر و حقوق زن هم تاکید نداره. فکر میکنین حکومت روسیه با حکومت طالبان من حیث یک حکومت همکار در منطقه اعتماد داره یا خیر؟
من فکر میکنم که در رابطه با طالبان مسکو همو سیاست بسیار کهنه کلچه و خنجر است از یک طرف و این دمی طول همقدر مدت چی دمی سه سال و انده و چی پیش از او که حتی جمهوریت بود در افغانستان و ما مستقیم منم باید چه از نظر دیپلماسی کار میکنیم این همین ملکی رو میگیریم. از یک طرف سکتور ملکی که وزارت خارجه شان باشه و بعض ارگان های مربوط وزارت خارجه شان یا سازمان پالیسی کلکه را پیش میبرن در مقابل طالبان به این معنی که با او رقم دو آیتی اگر هم پوزیشن میکنن که یا حاکمیت دارن حال امنیت پولی را تامین کردن و یا امرای ما همکار هستند در مبارزه با تروریسم و ای گپا داعش را سرکوب میکنن.
بله.
ولی در عین حال سکتور نظامیشان پیوسته
بله.
به این تاکید کنه که طالب و همکارایش تهدید است هم به آسیای مرکزی
بله.
و هم به خود روسیه.
آقای جان باز وقت بسیار کم است، تا چه حد روسیه کوشش میکنه خلای عدم حضور امریکا در افغانستان را این گونه پر کنه؟
خب تمام تلاش ها را به خرج داده و تمام ریسورس های خود یا منابع خود را به خرج داده. کشورهای متحد خود در منطقه بسیار دی را به راه انداخته، ایران دی را به امرایش کمک میکنه، چین دی قسمت امرایش کمک میکنه. تمام ملاقات هایی که در سه سال اندی صورت گرفته ما میبینیم که دوج یا پیوسته سر یک چیز تاکید میکنن که ناتو و ایالات متحده امریکا البته ما نقل قول میکنم رئیس دیگه حق حضور ندارن، پایگاه خود داخل افغانستان در اطراف افغانستان ایجاد کرده نمیتونن، این حق ندارن و آجند افغانستان باید در داخل آجندای منطقوی شامل شوه و فرا از این گام نرهن. به خاطر در این قسمت کاملا یا سرامی پالیسی کار میکنن که افغانستان در داخل آجند داخل آجنده منطقوی حفظ کنن و به قول از یا باز هم که ناتو و متحدین اروپاییش باید که جبران خساری رو بکنن و یا 20 سال یا به افغانستان ضرر بزنن.
ممنون و سپاس از وقتتان و از تحلیلی که روی نشست در جریان دو روزه بریکس در روسیه برای بیننده ارائه کردین. تشکر. ممنون. کره جنوبی از کره شمالی خواسته است تا سربازانش را از روسیه فراخواند. این خبر و دیگر خبرهای از جهان را بعد از این وقفه میشنوید. بریتانیا یک قرضه ارزش تقریبا 3 میلیارد دلار را من حیث بخشی از برنامه بزرگتر قرضه از سوی گروه 7 که با دارایی های مسدود شده بانک مرکزی روسیه حمایت می شود به اوکراین می پردازد که از این وجه برای خرید تسلیحات و بازسازی زیربناهای آسیب دیده در اوکراین استفاده خواهد شد. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا گفت که پول اهدایی بریتانیا فقط برای اردوی اوکراین خواهد بود و ممکن برای کمک به ساخت طیاره‌های بی‌سرنشین که ظرفیت طی کردن مسافه بیشتری را نسبت به شماری از میزایل‌های دارای دور برد دارد استفاده شود. گفتگو آدم مورد این قرضه گروه 7 در حال تشدید یافت که این نگرانی‌ها وجود دارد که اگر دونالد ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شود ممکن حمایت از اوکراین کاهش یابد. کیم تاو هیو معاون مشاور امنیت ملی کره جنوبی امروز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که کره جنوبی اقدامات تدریجی متقابل را علیه همکاری نظامی میان روسیه و کره شمالی اتخاذ خواهد کرد. این اظهارات در حال ابراز شد که دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی از پیونگیانگ خواست تا فوراً نیروهای کره شمالی را که سئول میگوید برای جنگ با اوکراین به روسیه اعزام شدند از آنجا خارج سازد. معاون مشاور امنیت ملی کره جنوبی در یک برنامه تلویزیونی و روز سه‌شنبه در مورد اعزام نیروهای کره شمالی صحبت کرد و پیونگیانگ را متهم به یک عملکرد مشابه با یک سازمان جنایی نمود و تعهد کرد که با متحدان کره جنوبی اقدامات متقابل را علیه این همکاری نظامی روسیه و کره شمالی اتخاذ خواهد کرد. چین امروز سه‌شنبه تایید کرد که با هند روی سرحدات تحت مناقشه میان دو کشور با موافقه رسیدند، اما جزئیات بیشتری در مورد این توافق و اینکه آیا این پیمان تمام طول مرز و یا فقط برخی از ساحاتی را که دو کشور روی آن با یک دیگر در آن درگیرند پوشش می‌دهد معلومات ایران نداد. رابطه میان این دو کشور دارای بیشترین نفوذ جهان 4 سال قبل متعاقب درگیری میان نیروهای سرحدیشان در منطقه لداخ در غرب هیمالیا با تنش مواجه شد که در این واقعه حداقل 20 سرباز هندی و 4 سرباز چینایی کشته شدند. وزارت خارجه هند نیز دستیابی به این توافق را تایید کرد و سخنگوی وزارت خارجه چین بیان داشت که هند و چین از طریق کانال‌های دیپلماتیک و نظامی با صحبت روی موضوعات مربوط به سرحدات دو کشور پرداختند. بر اساس گزارش تازه خانه آزادی، آزادی رسانه‌های دیجیتالی برای 14 سال متواتر محدودتر شده است. در این ارزیابی 41 کشوری که در آن امسال یا انتخابات برگزار شد و یا قرار است برگزار شود بررسی شد که نشان می‌داد این آزادی محدود شده است. کارشناسان می‌گویند که آزادی ابراز نظر در فضای مجازی و با استفاده از اینترنت یک امر حیاتی برای یک دموکراسی خوب است. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از همکار میرویس رحمانی شنوید.
از محدود شدن وبسایت ها تا محدود شدن رسانه های اجتماعی و زندانی شدن فعالان آنلاین، آزادی در فضای مجازی، آزادی ابراز نظر در اینترنت در سراسر جهان در خطر است. این یافته های آخرین ارزیابی 72 کشور است که توسط سازمان حامی حقوق بشر فریدم هاوس یا خانه آزادی انجام شده است.
ما به طور مشخص 41 کشور در سراسر جهان را بررسی کردیم که به شکل در آن انتخابات سرتاسری برگزار شده بود. ما دریافتیم که ابزارهای هوش مصنوعی مولد به طور فزاینده توسط احزاب و نامزدها برای ارائه میم‌های جذاب، مسخره کردن مخالفان سیاسی و دستیابی به مخاطبان متنوع‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به گفته این پژوهشگر، این کار به اعتماد به دموکراسی صدمه وارد می کند و منجر به گمراه کردن رای دهندگان می شود. در اول سال جاری، ویدیوهای جعلی از انیس باسودان و پرابو سوبایانتو نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اندونزیا که در آن این دو با زبان عربی صحبت می کنند نشر شد، در حالی که هر دو نامزد با زبان عربی بلدیت ندارند. این کار ظاهراً به هدف جلب نظر رای دهندگان مسلمان انجام شده بود. پس از نشر این ویدیوها، سانتی آندرا استوتی، یک فعال فضای مجازی، این اقدام را مورد بررسی قرار داد.
تولید محتوای جعلی دیگر تنها برای بی‌اعتبار کردن مخالفان استفاده نمی شود، بلکه به نظر می رسد که بعضی ها از آن برای بزرگ نمایی نامزد مورد نظر خود نیز استفاده می کنند.
اما این تنها اندونزیا نیست که در گزارش خانه آزادی وضعیت بد دارد. کیان وستنسن از خانه آزادی میگوید که حزب حاکم کمونیست در چین از حدود یک دهه به این سو مصروف سرکوب صداهای مخالف در اینترنت بوده و چین در این کار در جهان تنها نمی باشد.
اردوی میانمار در پی ایجاد یک رژیم سانسور و نظارت گسترده بوده که هدف آن باز هم قسمت سرکوب فعالیت‌های آنلاین مخالفان است.
اما همه یافته‌های این گزارش حاوی خبرهای بد هم نیست. جامعه مدنی در کشور آفریقایی زامبیا در عقب راندن محدودیت‌های فضای مجازی موفق بوده و چیلی توانسته مسئولیت‌های قوی را برای رعایت حقوق بشر در فضای آنلاین ایجاد کند. وستنسن می‌افزاید که در خود آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ابراز نظر در اینترنت تا اکنون آزاد و متنوع بوده، اما او هشدار داد که نشر اطلاعات گمراه کننده توسط بازیگران داخلی و خارجی به صورت آنلاین افزایش یافته است.
این بازیگران ممکن با دولت‌های روسیه و چین ارتباط داشته باشند. ما حتی دیدیم که بازیگران مورد حمایت دولت ایران ستادهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری آمریکا را هدف قرار دادند.
پژوهشگران امیدوارند که با جلب کردن توجه به آزادی در فضای مجازی در سراسر جهان، سیاستگزاران و سکتور خصوصی راه‌های مقاومت در برابر محدود ساختن این آزادی‌ها و همچنان تضمین حق مردم برای دسترسی آزادی ابراز نظر در اینترنت به ویژه در جریان کارزارهای انتخاباتی را پیدا کنند.
در حالی که دو هفته پیش بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی نمانده است، تهدیدات و حملات علیه خبرنگاران در ایالات متحده افزایش یافته است. نهادهای رسانه‌ای خبرنگاران را آموزش می‌دهند که چطور امنیت خود را تأمین کنند. لیام اسکات خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که برگردان آن را از همکارم می‌شنوید.
در یک امارت دفتری در منطقه نازلن ایالت ویرجینیا این خبرنگاران برای پوشش انتخابات آمریکا آمادگی می‌گیرند. اما برنامه آموزشی آنها در مورد یکی از ایالت‌های رقابتی یا محل رایدهی نیست. برنامه آنها در عوض روی مسئولیت جسمی، دیجیتالی و احساسی متمرکز است. این ورکشاپ‌های آموزشی توسط بنیاد رسانه‌ای بین‌المللی زنان به پیش برده می‌شود. آموزگاران می‌گویند که هدف آنها آماده بودن است. برای خبرنگاران یاد می‌دهند تا هدف قرار نگیرند و متوجه ازدحام در یک اعتراض باشند و اینکه معلومات هویت دیجیتالی خود را چطور حفظ کنند. الیسالس مونیز مدیر اجرایی نهاد چنین توضیح می‌دهد.
بنیاد ما برنامه مسئولیت خبرنگاران را در سراسر آمریکا آغاز کرده است، به خاطر که ما تجربه انتخابات گذشته را داریم و می‌دانیم که همچو اتفاقات در این انتخابات ادامه می‌یابد و حتی ممکن بدتر نیز شود.
در رویداد 6 جنوری که به امارت کنگره حمله شد، با برخی خبرنگاران رفتار خصومت‌بار صورت گرفت. افزایش حملات علیه رسانه‌ها باعث شد که این بنیاد ورکشاپ‌های آموزشی را آغاز کند. آنها تاکنون 600 خبرنگار را در 11 ایالت آموزش دادند. این برنامه آموزشی در وقت مناسب برگزار می‌شود. کریستین مکادن از نهاد ردیابی آزادی رسانه‌ها در ایالات متحده شاهد حملات و بازداشت دستاندرکاران رسانه‌ها در سال 2024 است.
ما می‌بینیم که شمار زیاد خبرنگاران امسال مورد حمله قرار گرفتند، حدود 68 الا 70 خبرنگار.
همچون رویدادها باعث شد که اتاق‌های خبری در ایالات متحده روش‌های پیشگیرانه را اتخاذ کنند. جایی که تهدید عمومی برای خبرنگاران وجود دارد، آنها آماده باشند. جنیفر توماس از دانشگاه هاروارد چنین توضیح می‌دهد.
این برنامه آموزشی یک فرصت عالی برای ما خبرنگاران است تا برخی ابزار را یاد بگیریم و برخی از آنها نامحسوس بودند و یا نمی دانستیم. اینجا دوباره با آن پرداخته شد، به خاطر که در فصل انتخابات تازه قرار داریم و متوجه باشیم.
فقط پوشش خبری انتخابات و اعتراضات برای خبرنگاران ایجاد خطر نمی کند، بلکه به باور این نهاد تهدیدات علیه رسانه ها در هر جا بروز کرده می تواند.
هر بخش پوشش خبری در آمریکا محوری شده است و به همین خاطر خطرناک شده است.
با افزایش خصومت‌ها در برابر رسانه‌ها، ورکشاپ‌های آموزشی مسئولیت برای مراقبت از خبرنگاران همچنان ادامه دارد. ژیلانوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می‌رسد و آنچه می‌شنویم منعکس کننده آنچه می‌بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می‌رویم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
شهر باختر مرکز ولایت ختلان در تاجیکستان میزبان یک جشنواره بزرگ مواد غذایی بود. ولایت ختلان با داشتن 3 میلیون نفوس بزرگترین ولایت تاجیکستان از بعد جمعیت است که با افغانستان نیز هم سرحد می باشد.
اینجا شهر باختر مرکز ولایت ختلانی تاجیکستان است که در جنوب آن افغانستان قرار دارد. در این ولایت کشاورزی، هنرهای محلی، عرف و عادتهای بومی تا اندازه زیاد حفظ شده است. این جشنواره کشاورزان و هنرمندان هنرهای بومی زیاده را از سراسر این ولایت گردی هم آورده است. در این نمایشگاه که غذاهای باختر نام گرفته است، محصولات صنعتی و کشاورزی و همزمان محصول هنرهای مردمی این ولایت تاجیکستان به نمایش گذاشته می شود. باید گفت که 50% زمینهای کارم تاجیکستان در این ولایت جایگیر بوده، همزمان ولایت ختلان سر حالی ترین در کشور به حساب می رود. نجمیدین از ناحیه همدانی ولایت ختلان طبق ساز، آهنگر و سازنده وسایل موسیقی است.
ده تورا ای گودکی میگنم یاد ندارم کی می یاد گرفتگیم. پیشکی خدمت می یاد گرفتم. خدم بتروشم خدم استوی میکنم.
میتونید نبوخته.
اگر اصول نباشه خروزیمونا این هنرهای فرزندان نشون دادگیم کار میکنم در تمامی محفل های اشتراک میکنم.
در طبق های ساخته خود هنرمند نوشته های فارسی به چشم میخورد. او میگوید هنرهای در مناطق روستایی بیشتر و خوبتر نگاه داشته میشوند. گلچینار سبدساز از ناحیه لیوکند ختلان است.
برای نون، برای خروت تیار کردن، برای خند چی تیار کردن، یونگی و چی برای توفه کردن، برای همیشه چی هایی که هم از چی اکالوگی های چی توزه درختی های بادام، های بیت، های انور همیشه تیار کرده گیر.
در میان بازدید کنندگان این جشنواره که بیشتر خارجی ها بودند، اعظم مشایخی از ایران برای شرکت در این جشنواره آمده بود.
ببینید چون خیلی مواد نگهدارنده نداره، مواد تاجیکستان جنسایی که کلا تولید میکنید خیلی طبیعی تره مزه هایی که داره. از نظر من هر چقدر این محصولات طبیعی تر باشه خیلی بهتر هستش. من خودم خواهان این محصولات هستم.
جشنواره بخشی از همایش بین المللی ختلان اینوست بود که با عنوان بستری برای تبادل تجربیات و پیشبرد ابتکارات تبدیل شده است. نورانگیز رستمزاده، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، شهر باختر، تاجیکستان.
و با این گزارش برنامه تلویزیون آشنای صدای امریکا در همینجا خاتمه پیدا میکند. دیدن و شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را فراموش نکنید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.